سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
آنها به اسب ها شلیک می کنند. نوشته هوراس مکوی، ترجمه محمد علی سپانلو، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، کتابخوان محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. گلوریا را به نزدیکی ساکس و راکی کشاندم و گوشهایم را تیز کردم که از گفتگوشان چیزی بفهمم، ولی آنها خیلی آهسته حرف می زدند. درست ترین این که ساکس خیلی آهسته حرف می زد. راکی هم تمام حواسش را داده بود به شنیدن و شانه بالا می انداخت. شنیدم که ساکس گفت فوراً، هرچه زودتر. راکی با دست نشان داد که فهمیده، بعد برگشت به سمت پیست و در حال گذر نگاه معنیدار و رفیقانه‌ای به گلوریا انداخت. راکی رفت، رولوپیتس را صدا زد، به کناری بردش و چند ثانیه با قیافه جدی زیر گوشش پچ پچ کرد. سپس رولو او را ترک کرد. نگاهی به دور و برش انداخت، مثل این که پی کسی می‌گردد، و راکی برگشت به طرف سکو. راکی در بلندگو اعلام کرد
فقط چند ثانیه دیگر مانده تا قهرمانان جوان ما بتوانند این دور را هم با موفقیت به پایان برسانند و از غذاهای عالی که تهیه شده استفاده کنند. در مدتی که آنها پیست را ترک کردند، خانم‌ها و آقایان، نقاش ها می آیند تا روی کف پوش بیزی مخصوص مسابقه اسب دوانی امشب را نقاشی کنند. امشب مسابقه اسب دوانی، خانم ها و آقایان، اسب دوانی را فراموش نکنید. بدون اغراق، هیجان انگیزترین صحنه ای که در تمام عمرتان دیده اید. توجه فرزندان من، 2 دقیقه مانده به راحت باش. 1، 2. بچه ها، به تماشاگران محترم نشان بدهید که چقدر آمادگی دارید. شما هم خانم ها و آقایان، به نونهالان قهرمان ما، به این جوانان اعجوبه نشان بدهید که طرفدارشان هستید. بنابراین همراه من رنگ بگیرید و همکاری کنید.
کمی صدای رادیو را بلند تر کرد و شروع کرد دستهایش را به هم کوفتن و پاها را تپ تپ به زمین زدن. جمعیت هم همراهی کرد. مسابقه دهندگان شتاب زده و خوشحال نشان می دادند، ولی نه به دلیل تشویق تماشاگران، به این خاطر که پس از 1-2 دقیقه می رسیدیم به راحت باش و در آن مدت هم غذا می خوردیم. گلوریا تای آرنج به من زد. سرم را بالا بردم و رولو پیتس را دیدم که میان فردی و مانسکی کوچولو در حرکت بود. به نظرم آمد که مانسکی می گریست، ولی پیش از آن که چیزی دستگیر گلوریا و من شود، زنگ راحت باش نواخت و همه به طرف رختکن هجوم بردند. فردی روی تختش خم شده بود و داشت یک جفت کفش اضافیش را توی یک ساک زیب دار می چپند. گفتم از اتفاقی که افتاده با خبر شدم، خیلی برات متاسفم. در آمد که آه بی خیالش، دلخوری من بیشتر از اینی که دختر منو وادار کرد اینجا بیام. اگه فقط بتونم پیش از اون که آجانا دستگیرم کنن از این خراب شده بزنم به چاک، اوضاع رو برا میشه. بازم خوب شد که ساکس به موقع جنبید. کجا میخوای بری؟ فکر میکنم برم جنوب. همیشه دلم برای جنوب و دیدن مکزیک قیلی ویلی رفته. خب به امید دیدار. پیش از آن که کسی سر از کارش در بیاورد رفته بود. در آن لحظه که در عقبی را گشود و زد به چاک، فرصت یافتم خورشید را ببینم که بر سطح اقیانوس می درخشید. در همان یک لحظه آنقدر رویم اثر گذاشت که منگ و بی حرکت خشکم زد. نمی دانم دیدن خورشید برای نخستین بار پس از 3 هفته بیشتر شگفت زدم کرد یا پیدا کردن در عقبی. حالی به هم دست داد که در دل گفتم نکند پیش از آن که از اینجا بیرون بروم خورشید رفته باشد. بار دیگری که به همین اندازه شادمان شدم یکی از روزهای عید نوئل بود، وقتی که بچه بودم و آنقدر سنم قد می داد که بدانم عید نوئل یعنی چه. هنگامی که وارد اتاق شدم و درخت را غرق روشنایی دیدم، رفتم در را گشودم. در آن سوی دنیا خورشید در اقیانوس خاموش می شد. آنقدر سرخ، آنقدر درخشان و آنقدر داغ بود که از خود پرسیدم چرا بخار نمی کند. یک بار بخاری را که از اقیانوس بلند می شد دیده بودم. در گردشگاه ساحلی بودم. کارگران با مواد آتش سا کار می کردند. ناگهان انفجار رخ داد و از همه جا آتش برخاست. این طور شد که بخار را دیدم. شعاعهای از خورشید رنگین بالا می رفت و ابرهای سبک را پر می کرد و به آنها مایه ای از سرخی می زد. پایین تر آنجا که خورشید خاموش می شد، اقیانوس سخت رام و آرام بود و ابهت دریایش را نداشت. چقدر زیبا بود. زیبا، 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 زیبا. بالای اسکله چند نفری ماهیگیری می کردن بی آن که در بند غروب آفتاب باشند. اینان ابلهانی بیش نبودند. در اندیشم با آنها می گفتم شما بیشتر از صید ماهی محتاج غروب خورشید هستید. در از دستم رها شد و با شدت و با صدایی که مثل قرش توپ بود بسته شد. صدایی در گوشم گفت مگه کری؟ یکی از تیمارگران بود که بیخ گوشم میولنگید. دست به این در نزن، باید بسته بمونه. مگه دلت میخواد از مسابقه حذف شی؟ گفتم من فقط داشتم غروب آفتاب و تماشا میکردم. تو هم یه چیزیت میشه، تو حالا باید غرق خواب باشی و خواب احتیاج داری.
من احتیاج به خواب ندارم، حالم خیلی خوبه. هیچ وقت حالم انقدر خوب نبوده.
بی خود نگو که احتیاج به استراحت نداری. چند دقیقه بیشتر فرصت باقی نمونده، به پات استراحت بده.
همراه هم آمد. از وسط پیست گذشتیم و مرا به تختم رساند. تازه متوجه شدم که خوابگاه چه بوی بدی می دهد. من به بوی بد خیلی حساسم و تعجب می کردم که چطور تا کنون بوی این همه مردی که در اتاق خفته بودند به مشامم نرسیده بود. با حرکت پاها کفشهایم را کندم و روی تخت تاق باز دراز کشیدم. تیمارگر پرسید میخوای پا تو ماساژ بدم؟ جواب دادم حالم خیلی خوبه، وضع پاهامم خیلی خوبه. زیر لب غرغری کرد و رفت. من ماندم دراز کشیده و اندیشناک غروب آفتاب. میخواستم رنگهایش را در حافظم زنده کنم. نظرم رنگ قرمز نبود. بقیه مایه ها را میخواستم. با کمی تلاش پنداشتم که آنها را زنده کردم. مثل نامی که میدانی اما فراموش کرده ای.
نامی که کشش آن به یادت می آید، حروفش، نواختش، اما نمی توانی به آنها نظم دقیق بدهی و خودش را بیابی. از خلال پایه های تخت سفریم اقیانوس را می شنیدم که در آن زیرها به پایه های اسکله می کوبید. بالا می آمد، پایین می رفت، بالا می آمد، پایین می رفت، می رفت، باز می گشت، می رفت، باز می گشت. انگامی که از نو صدای زنگ برخاست، من خرسند بودم. بیدار شدیم، ما را به پیست احضار کردند.
مستوجب حداکثر مجازات مقرر در قانون است.
بخش 7. کار نقاش ها تمام شده بود. روی کفوش تالار با خط زخیم سفید رنگی یک بیزی رسم کرده بودند. این میدان است بوانی بود. فردی رفت. من بودم که به گلوریا گفتم. اونو به سوی میزی می بردم که روش ساندویچ و قهوه چیده بودند. این ماهزر اشتها شکن نام داشت. غذای اصلی من را ساعت 10 می دادند. گلوریا گفت اون دختر مانسکی هم رفتنی شد. دوتا مددکار اجتماعی اومدن اونو بردن. حالا موقعیه که مادر جانش بزنه تو سرش.
روم نمیشه اعتراف کنم، اما روز رفتن فردی زیباترین روز زندگی من بود. پرسید
مگه برات چی کار کرد؟
آه نه، کاری نکرد، اما اگه نرفته بود من هرگز اون غروب خورشید رو ندیده بودم.
گلوریا پران که زرشک، مگه تو این دنیا چیز دیگه جز ژامبون پیدا نمیشه؟
مک آستون که پشت سرم سبز شده بود به شوخی گفت فعلا که این مهمانخانه خاویار کم داره.
پرستار گفت نگاه کنید، روزبیف هم هست. از روزبیف بیشتر خوشتون نمیاد؟
گلوریا ساندویچ روزبیف را گرفت، ژامبون را هم نگه داشت. بعد به رولو که داشت قهوه میریخت گفت
برای من 4 تا قند، شیرم خیلی بریز.
مک آستون یکی انداخت، فکر میکنم تو شکمش یک کره اسب قایم کرده. من به رولو گفتم قهوه خالی. گلوریا آذوقه‌اش را کنار سکوی مدیر برنامه آورد. روی سکوی ارکستر موزیکچی‌ها سازشان را کوک میکردند. وقتی راکی گراو او را دید از جایی که نشسته بود پرید پایین و بنا کرد با او صحبت کردن. مثل اینکه دیگر جای من نبود. رفتم یک طرف دیگر. صدایی به من گفت
روز بخیر.
یک هفته بزرگ روی نوار پشتش بود. زنی بود با گیسوان سیاه و چشمان سیاه که حسابی زیبا بود. اسمش را نمی دانستم. گفتم روز بخیر و نگاهی به اطرافم انداختم تا ببینم همرقصش کیست. همرقصش داشت با دو تا زن که ردیف اول جایگاه نشسته بودند حرف می زد. زن سوال کرد حال و روزتون چطوره؟ از حرفهایش دستگیرم شد که زن درس خوانده است. در دل گفتم این دیگه تو این قضیه چی کار است؟ پاسخ دادم بله، عرض کنم که فکر میکنم روز و روزگارم تعریفی نداره، تنها آرزوم اینه که مسابقه تموم شو و من برنده باشم. خندان پرسید اگه برنده بشید با پولش چه خواهید کرد؟
یه فیلم میسازم.
ساندویچش رو گاز زد، گفت
گمان نکنم با $1000 بتونید فیلم بزرگی بسازید.
برایش روشن کردم که نمیگم که میخوام یه فیلم بزرگ بسازم، فقط یه فیلم کوتاهه. با این پول میتونم 2 حلقه فیلم بردارم، شایدم 3 حلقه. گفت آدم جالبی هستید، 15 روزه که شما را زیر نظر دارم. غافلگیر شده بودم. پرسیدم واقع میفرمایید؟
البته.
متوجه شدم که شما هر روز بعد از ظهر به نور پناه میبرید. دیدم که در چهرتون هزاران احساس گوناگون پدید میاد. گاهی حس میکنم که شما از چیزی وحشت دارید.
در برداشتتون اشتباه کردید. آخه فکر میکنید از چی باید بترسم؟
لبخند زنان گفت امشب شنیدم درباره غروب خورشید به هم رقصتون. چی می گفتید؟ نگاهی به پیرامونش افکند و افسود: اگه دلتون بخواد. کلامش را برید، به آونگ ساعت نگاه کرد و ابرو در هم کشید. فقط 4 دقیقه فرصت داریم، دلتون میخواد کاری برام بکنید؟
خب البته.
با سر اشاره کرد و من به دنبالش رفتم تا رسیدیم پشت سکوی مدیر برنامه. این سکو تقریباً 1 متر بلندی داشت. رویش روپوش زخیمی پهن کرده بودند که دنباله آن تا زمین می رسید. حالا در جای دخمه مانندی بودیم که از قسمت پشت سکو و 1 تابلوی تبلیغاتی و دکور تشکیل شده بود. سر و صدایی نبود. تنها بودیم. دور از همه دنیا. هر 2 نفر خوشخوشک حالی به حالی شده بودیم. گفت: بیایید. 4 دست و پا شد، روپوش را کنار زد و به زیر سکو خزید. قلبم به شدت تپیدن گرفت و صورتم بی‌حس شد. زیر پایم کوبش اقیانوس را بر پی‌های ساختمان احساس می‌کردم. زمزمه کرد: بیا. مچ پایم را گرفت و کشید. رام و بی‌دفاع دریافتم که چه می‌خواهد. هیچ چیز در زندگی نوظهور نیست. ممکن است اتفاقی بیفتد که فکر کنید 100% تازه است ولی اشتباه کردید. کافی است آن را نگاه کنید، ببویید، بشنوید یا لمس کنید تا متوجه شوید که این تجربه‌ای که اعتقاد داشتید کاملا تازه است، قبلا هم برای شما اتفاق افتاده بود. وقتی مچ پایم را گرفت و مرا به زیر سکو کشاند، یاد 1 روز دیگر و 1 دختر دیگر افتادم که درست همین حرکت را با من کرد. فقط آنجا زیر 1 هشتی بود و اینجا زیر 1 سکو. آن وقتها 13 یا 14 ساله بودم و دخترک هم تقریباً همسال من بود. اسمش میبل بود. نزدیک خانه من می نشستند. مدرسه که تعطیل می شد در 8 خانهشان بازی می کردیم. آن وقتها در عالم بازی خیال می کردیم که اینجا دخمه ایست و ما دزدان و زندانیان محبوس در آن. مدتی بعد پدر و مادر بازی می کردیم به هوای این که آنجا خانه است. ولی آن روز که می گویم جلوی 8 ایستاده بودم و اصلا تو نخ میبل و بازی های ما نبودم که یکو متوجه شدم یکی پایم را می کشد. خم شدم. او را دیدم که به من گفت: بیا. زیر سکو خیلی تاریک بود. 4 دست و پا جلو خزیدم و چشم دراندم و کوشیدم تا در تاریکی چیزی را ببینم. در همان حال ناگهان شماره 7 به گردنم چسبید و نجوا کرد: زود تمومش کن. صدای 1 مرد قرید: اینجا چه خبره؟ چنان نزدیک بود که گرمای نفسش را میان موهایم احساس می کردم. کی اینجاست؟ صاحب صدا را شناختم. صدای راکی گراوو بود. از ترس دلم آشوب شد. شماره 7 گردنم را رها کرد، بیرون جست. با ترس و لرز چیزی به هوای عذرخواهی گفتم. راکی صدایم را نشناخت. با شتاب به آن طرف پرده فرار کردم. شماره 7 حالا سر پا بود و داشت می رفت. برگشت نگاهم کرد. چهرش به سفیدی گچ شده بود. هیچ کدام حرفی نزدیم. با لاقیدی و بی تفاوتی به سوی پیست رفتم. پرستار فنجان‌های قهوه و نلبکی‌های کثیف را توی سبد ظرف‌ها می‌ریخت. آنجا متوجه شدم که دست‌هایم بدجوری خاک‌آلود است. هنوز 2 دقیقه به سوت شروع مسابقه داشتیم. برای شستن دست‌هایم به رختکن دویدم. دستم را که شستم حالم بهتر شد. تا رسیدم سوت را کشیدند و نخستین نغمه‌های ارکستر آغاز شد. ارکستر بهتر از رادیو بود، چون که آدم مجبور نیست داد و فریاد 1 گله گوینده را بشنود که خواهش و تمنا می کند آدم چیزی ازشان بخرد. طی مدتی که در این ماراتون شرکت کرده بودم، برای بقیه عمرم جیره رادیوی خودم را شنیده بودم. حالا هم در آن طرف خیابان روبروی همین دادگاه 1 ایستگاه رادیویی مشغول کار است. خیلی واضح صدایش را می شنوم. مشکلی دارید؟ احتیاج به پول دارید؟ گلوریا بازویم را که می گرفت پرسید: کجا بودی؟ هیجا. رقص کنان دوری در پیست زدیم. بعد گلوریا ایستاد، گفت: مثل این که خیلی فکرت مشغوله. دستم را که از پشتش برداشتم دیدم انگشت هام دوباره کثیف شدند. تو دلم گفتم مسخره است، من تازه دستم و شستم. یه دقیقه هم نمیشه. گفتم بچرخ ببینم. گلوریا معطل کرد و لبش را گزید. رفتم پشت سرش. به سر تا سر پشتش یک لایه خاک و خل چسبیده بود، خاک و خلی که می دانستم مال کجاست. گفت پشتم چی شده؟ تکون نخور. و با دست تا جایی که می شد خاک و خلی را که به دامن کوتاه و پیراهن سفیدش چسبیده بود تکاندم. یک لحظه ساکت ماند، بعد گفت انگار وقتی داشتم تو رختکن با لیلیان دوا می کردم اینطوری شده. تو دلم گفتم بیشتر از آن چه هستم مرا خرخیال کرده. و بلند گفتم آره حتما همینطور شده. دور پیست می گشتیم که رولو پیتز از کنار ما رد شد. شماره 7 را نشانش دادم و پرسیدم این دختره کیه؟ اسمش روزماری لافتره، همرقص گای دک. گلوریا گفت دختر سخت گیری نباید باشه. من فقط اسمشو پرسیدم، حواسشو نکردم. گلوریا از سر گرفت احتیاج به حواس نداره، رولو تو بهش بگو. رولو سری تکان داد و گفت خوش ندارم تو این امور دخالت کنم، چیزی از اون دختر نمیدونم. وقتی رولو ما را ترک کرده سراغ جیمز و روبی بیتس می رفت، از گلوریا پرسیدم جریان این دختره چیه؟
تو که اصلا خبر نداری جان من، بی کلک.
همانطور که می خندید و سرش را می جنباند چی تو کله تو؟ نمیخوای چیزی بگی؟ خیلی خب، اصلا حرفش رو نزنیم.
نه صبر کن، این خانم خانومو هرزه ترین زن در تمام این سواحله، از اون جلتایی درس خونده و تربیت شده، به همین خاطرم از همه بدتره.
وقتی تو حال باشه حتی دخترم از دستش امنیت ندارن. مادام لایدن صدا زد سلام گلوریا. سر جای همیشه گشت نشسته بود، ردیف جلوی جایگاه درست مقابل ارکستر. گلوریا و من تا کنار نرده ها پیش رفتیم. پیرزن پرسید حال جفت برگزیده من چطوره؟ جواب دادم خیلی خوبه، حال شما چطوره مادام لایدن؟ حال منم خیلی خوبه، میبینید که قصد دارم امشب اینجا بمونم. و با انگشت پتو و سبد محتوای غذایش را نشان داد که روی صندلی بغلی گذاشته بود. میمونم تا شما رو تشویق کنم. گلوریا گفت ما احتیاجی به تشویق نداریم. من پرسیدم چرا یه جای دیگه نمیشینید که اینقدر نزدیک به پالماریوم نباشه؟ تو بار خیلی جیغ و داده، به خصوص شبا که جماعت میافتن به مشروب خوری. لبخند زنان جواب داد اینجا خیلی راحتم، دوست دارم برای تماشای اسب دوانی اینجا بشینم، دلم میخواد سر پیچ رقصا رو ببینم. روزنامه ای از زیر پتو بیرون کشید و پرسید میخواید نگاهی به روزنامه امشب بندازید؟ گفتم با کمال میل، من تشنه دونستن حوادث دنیام. هوای بیرون چطوره؟ دنیا خیلی عوض شده؟ پیرزن گفت
منو دست میندازید؟
نه 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 هرگز، آخه به نظرم میاد که 1000 سال تو این سالن اسیر شدم. مادام لایدن از بابت روزنامه خیلی متشکرم. و در حال رفتن روزنامه را باز کردم. عنوانهای درشت سیاه به چشم میخورد. توقیف یک تبهکار جوان در ماراتون رقص. قاتل فراری در مسابقه اسکله تفریحی شرکت کرده بود. دیروز ماموران آگاهی یک تبهکار جوان را در ماراتن رقص دستگیر کردند. این مسابقه همکنون در ساختمان گردشگاه ساحلی سانتا مونیکا جریان دارد. بازداشتی یک نفر ایتالیایی است به نام جوزپه لودی، 28 ساله که از زندان جولیت در ایالت ایلینویز فرار کرده بود. وی به جرم سرقت مسلحانه و قتل پیرمردی که مالک یک دراگستور در شیکاگو بود، قبلاً به 50 سال زندان محکوم شده بود که 5 سال از این مدت را در حبس گذرانده بود. لودی در مسابقه ماراتون با نام مستعار ماریو پترونه ثبت نام کرده بود. وی هنگام بازداشت به وسیله بلین و وایت ماموران پلیس بخش سرقت مقاومتی نشان نداد. پلیس که برای رفع خستگی مشغله روزمره چند لحظه‌ای به ماراتون رقص رفته بود، لودی را از روی عکسی که قبلاً در سلسله مقالات اختصاصی یک مجله پرفروش دیده بود، شناسایی کرد. مقالات یاد شده حاوی عکس و مشخصات تبهکاران نیست که به شدت تحت تعقیب هستند. گفتم ولی تصورشو میکنی؟ من اونجا بودم، تقریبا کنار دستش که این اتفاق افتاد. حالا باید بگم که دلم به حال اون بیچاره میسوزه. گلوریا پرسید برای چی؟ مگه چه فرقی بین اون و ما هست؟ پدرو اورتگا، مک آستون و چند تای دیگر پیرامون ما جمع شدند. با حرارت بحث می کردند. روزنامه را دادم دست گلوریا و رقص کنان کنار کشیدم. زیر لب می گفتم چه ظلمی، 50 سال، بیچاره ماریا. وقتی ماریا خبر شه که چه بلایی سر من اومده، البته اگه خبر بشه، به خودش میگه مردک بیچاره، اون همه نشست و به حال من دل سوزوند، حالا خودشو به یه تیکه تناب آویزون میکنه. تا راحت باشه بعدی رسید، ساکس دونالد با تحفه های خودش ما رو به حیرت انداخت. به ما کفش تنیس، شورت و پیراهن سفید داد. به هر کدوم از پسرک ها یک کمربند چرمی پهن داد که باید حکمن به کمر بسته می شد. سگک هایی مثل دستگیره چمدان داشت. همرقص های ما موقع گذشتن از پیچ ها باید به این سگک ها چنگ می انداختند و آویزان می شدند. این کارها به چشمم ابلهانه می آمد، ولی کمی بعد فرصتش را یافتم که بفهمم ساکس دونالد کارش را بلد است. ساکس گفت گوش کنید فرزندان من، امشب است که با میلیون دلار اولیمون رو کاسبی می کنیم. یه عالم ستاره سینما اینجا میان تا با اسب دوانی ما همکاری کنن. جمعیت هم جایی میره که ستاره ها اونجا باشن. امشب یکی از جفت ها بازنده میشه. این جریان هر شب به همین منوال پیش میره. خوش ندارم که بعدن کسی دب در بیاره، برای این که شرایط همه مساویه. شانستونم مساویه. وقت راحت باش و کمی بیشتر کردیم تا بتونید رختای جلیدتون رو تنگ کنید. ضمناً امروز بعد از ظهر من با ماریا پترونه حرف زدم. اون از همه رفقا خداحافظی کرد و حالا بچه ها سعی کنید تو اسب دوانی شیرین بکارید تا جمعیت از پولی که داده راضی باشه. وقتی شنیدم به این خوبی از ماریو یاد می کند، بهتم زد. برای اینکه دیشب وقتی ماریو توقیف شد، ساکس می خواست دنده هایش را نرم کند. به رولو گفتم فکر می کردم به خونش تشنه است. رولو پاسخ داد حالا دیگه نه. بهترین شانسی بود که براش رو کرد. اگه این قضیه اتفاق نمی افتاد، هیچ کس نمی فهمید که مسابقه رقصی هم در کاره. این تبلیغ توی روزنامه دقیقا همون بود که احتیاج داشتیم. از امروز بعد از ظهر دارن جا پیش خرید می کنن. شما رابرت سیبرتن.
این داستان ادامه دارد.